بیهوده است اگر بخواهیم تمام ماجراهای مردی با کبوتر را که جراید در آن زمان با تمام جزئیات و علاقمندی تعریف می‌کردند یادآوری کنیم. شاید کافی باشد که از دزدیده شدن موقتی کابوی توسط دختران سازمان پیشرفت آمریکایی، یعنی سازمانی که یار و پشتیبان قدرتمندی برای سازمان ملل بود، یاد کنیم. با به یاد آوردن این نکته که تا چقدر استاد ما انباشته از جمعیت شده بود و همین باعث شده بود نتواند با صمیمیت کامل به بدبختی‌های دنیا فکر کند، کمیته رهبری این سازماندهی به دلیل وابستگی شدیدش به سازمان ملل تصمیم شدیدی گرفت. یک روز صبح که جانی روی پلکان نشسته بود و خود را با آفتاب گرم می‌کرد و در حال اختلاط با مریدانش بود، کاروانی متشکل از 3 کادیلاک مقابل پلکان ایستاد. 12 زن تنومند که ساری به تن کرده بودند از آن پیاده شدند. زیر بغل استاد را گرفتند و او را با احترام اما محکم به داخل یکی از ماشین‌ها بردند. او به یکی از خانه‌های لانگ آیلند برده شد و در اتاقی بسیار لوکس و در پناه تمام مائده‌های زمینی به او جا دادند. رئیس هتل در سینی نقره‌ای خاکستر برایش می‌آورد و 2 دختر نگهبان از سازمان پیشرفت آمریکایی صبح و شب به اتاقش می‌رفتند. بعد از 48 ساعت جانی آنچنان گرسنه شد که شروع کرد با چشمانی عجیب به کبوتر نگاه کردن. از بخت خوش به فکرش رسید که پیامی به پای کبوتر ببندد و برای دوستش فرانکی بفرستد و کبوتر هم به مثال تیر از پنجره به سوی سازمان ملل پرواز کرد و خودش را توی بغل یک شوابسی ماکسی دیوانه انداخت. بلافاصله به نیروی کمکی سازماندهی داده شد و به ریاست هری موشه، شوابسی ماکسی، کلاپی فروشت و رودی میتیو به محل رسیدند. در را فشار دادند. 7 به دست جانی را آزاد کردند و بعد از یک استراحت و آشامیدن یک نوشیدنی در شهر، او و کبوتر را پیروزمندانه به آسمان خراش ایست ریور بازگرداندند. بعد از آن روز جانی بیشترین توجه را در سازمان ملل به سوی خود جلب کرد. جمعیتی مشتاق از صبح تا شب به درهای سالن مراقبه فشار می آورد. شبها پسر برگزیده تگزاس جدید روی قالیچه نماز می نشست و به هر ملاقات کننده کبوتر را برای بوسیدن عرضه می کرد. ظهر که می شد از جا بر می خواست و برای صرف نهاری ساده همراه دیگر کارکنان دفتر دبیر کل به کافتریا می رفت. آدم های دیگر به اختلافی که بین حرف تا عمل در سازمان ملل بود عادت کرده بودند. اختلاف بین حرف هایی که زده می شد و اعمالی که عمل می شد. پس هیچ کس از دیدن کابایی که اعتصاب قضا کرده بود و حالا 2 وعده قضا در روز نوشجان می کرد، تعجب نمی کرد. 1 یا 2 بار در روز وقتی حس می کرد دارد وحی به او نازل می شود، در برابر جمعیت بازی سنتی تردستی را به مورد اجرا می گذاشت. بازی که اغلب در پشت تریبون مجمع عمومی اجرا می شد. اصرار داشت از تنابی آویخته به هیچ اتصال ظاهری بالا رود و بعد در خلا از انظار ناپدید شود. واضح بود که سازمان در حال طی کردن سرنوشتش بود. سازمانی که با وجود رقابت دیسنیلند به بزرگترین محل جلب توریست ایالات متحده تبدیل شده بود. در خلال یک گردهمایی محرمانه با همکاران، دبیر کل تراکنار که حال دیگر پشت گرمی پیدا کرده بود، امکان افزایش ورودی‌ها را بررسی می‌کرد و می‌خواست یک پیست در سالن شورای امنیت و 1 پیست چرخان هم در سالن مجمع عمومی بگذارد و اینچنین نمایندگان می توانستند در پیش چشم تماشاگران بی این که از ابعاد محدود تریبون‌ها ناراحت شوند به بحث بپردازند. بکتیر ماهر و زیرک اغلب به سالن مراقبه می آمد و کابوی ما را به دقت زیر نظر می گرفت و در حالی که پیپش را می کشید حس کرد که وقتش رسیده تا از فضای آن محیط کارایی لازم را به دست آورد. وقتی همکارانش از او می‌پرسیدند واقعاً چه پیش‌بینی می‌کند، او دود دهانش را بیرون می‌داد، لبخند اسرارآمیزی می‌زد و به این جواب بسنده می‌کرد: انشاءالله. هنگامی که 1 ماه از روزه او گذشت، شهرداری نیویورک برای کسی که تجسد زنده و نماد سازمان ملل بود، ضیافت باشکوهی داد. بعد مقامات شهر رسماً او را پذیرفتند. و فرانکی و جانی این چنین دیده شدند. فرانکی مامانی در ساری زمردی رنگش که به رنگ موهای سرخش می آمد و جانی جدی و مصمم با لباس اوریانش زیر بارانی از خرده کاغذ و به همراه دبیر کل تراکنار که لباس رسمی پوشیده بود و شاپسی ماکسی و کلاپی فروشت از برادوی و وال استریت گذشتند. هری موشه و رودی میتیو هم در شهرداری مانده بودند تا کارهای باقی مانده‌شان را تمام کنند. اما 8 روز بعد که یک مهمانی کوچک از طرف ریاست شورای امنیت داده شد و جانی هم دعوت داشت، فرانکی در کنارش نبود. همان روز صبح چمدان کوچکش را بسته بود، کمی گریه کرده بود و در حالی که فکر می‌کرد برای همیشه جانی را از دست داده، به تگزاس برگشته بود. قبل از رفتن آخرین سعیش را کرد تا جانی را وادار کند تا تصمیم به برگشتن بگیرد. با التماس گفت: جانی من، بیا زود از اینجا بریم. من نمیدونم چی داره به سرمون میاد، اما میترسم. حتما میگی که من احمق شدم و اشتباه میکنم و خودم رو به دست احساساتم سپردم، اما نمیدونی وقتی مردم تو سازمان ملل برات دست میزنن چه قیافه مضحکی پیدا میکنی. البته میدونم به کلی درمون شدی و این حرکات فقط برای خندوندنه، اما نگرانم که هرچی بیشتر اینجا بمونی آخر عاقبت بدتری پیدا کنی. و البته اینکه جانی در این اواخر حالت عجیبی داشت درست بود. گاه و بیگاه حالتی از درد توی چشمانش پیدا می شد و یک بار در نصف شب اسب متفکر پیر که برای شاشیدن از جایش بلند شده بود، یک باره از دیدن آرمانگرای جوان تگزاس که داشت پرچم سازمان ملل را می بوسید شگفت زده شد. رئیس بزرگ هوپی آنچنان ترسید که برای چند روزی شاشبند شده بود.
گابوی، چی شده؟ گابوی، داری چی کار میکنی؟
جانی نجواکنان گفت: من تشنه کمال معنویت هستم.
گابوی، متوجه باش، همین جوریه که آدم یک کار درست حسابی رو خراب میکنه.
و جانی زمزمه کرد: اعتبار برگزیدگان روشنفکر آمریکایی به بازی گرفته شده. تمام دنیا چشماشونو به ما دوختن. ما باید سرزمین معانی رو تصرف کنیم. من باید به اونایی که شک دارن که برگزیدگان آمریکایی قادر به حمل بار مسئولیتی که تاریخ روی شونه‌هاشون گذاشته نیستن، نشون بدم که بشریت به دام مهلکه افتاده و باید اونو نجات بدیم. اسب متفکر دستهایش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت:
2000 سال پیش هم کسی چنین کوششی کرد و حال یک نفر دیگه پیدا شده که با یاری از نوع آمریکایی میخواد تو این کار توفیق پیدا کنه.
جانی زمزمه کنان گفت: به قدر کفایت از ما انتقاد میکنن و به همون تهمت میزنن. به قدر کفایت ما رو به غرور مادی و نفع پرستی متهم کردن. حالا میخوام بهشون نشون بدم که یک کابوی خوبم قادر خودش روی محراب ارزش‌های معنوی قربانی کنه. سرخپوست پیر کمکش کرد تا دراز بکشد و دوید تا فرانکی را خبر کند. فرانکی تمام شب را بالای سر جانی گذراند و فردا صبح روشنفکر جوان و بلند بالا حال بهتری داشت. اما این بار فرانکی مصمم بود قضیه را بالاخره به جایی برساند.
جانی من، برای آخرین بار میپرسم که آیا حاضری مکان لعنتی رو رها کنی و با من به تگزاس برگردی و اسبتو سوار بشی و به شغل اصلیت ادامه بدی؟ آیا بالاخره به جای اینکه برای افکاری هیجان به خرج بدی که هرچند خوشگلن اما نه دست دارن نه پا و نه لب، میخوای به یاد بیاری که یک کابوی واقعی چطور باید عشق بورزه؟
رئیس پیر هوپی با خشم گفت:
دختر جوان، احترام ریش سفید مرا نگهدار.
فرانکی که گریه میکرد با فریاد گفت:
اصلا هیچ پشیزی هم برای موهای سفید شما قائل نیستم. تنها چیزی که برای من جالبه جانی خودمه.
اما کابوی خوب گوشش بدهکار این حرفا نبود. کبوتر را به سینه فشرده بود و کاملا حالت کسی را داشت که در دور دست ها سیر می کرد. صورتش از گرمای آرمانگرایی روشن شده بود. زمزمه کنان گفت:
این زیباترین فکر جهانه. نمیذارم این فکر جلوی چشم از دست بره. این فکر رو به مسخره گرفتن، سر به سرش گذاشتن، به اون محل نذاشتن، تحقیرش کردن، اما با تمام اینا دست نخورده و زیباتر از همیشه باقی مونده. بدونید چرا؟ چون آرمان سازمان ملل در اینجا نیست، تو این آسمان خراش خالی نیست، تو قلب ملته و اونجا ممکن نیست که هیچ اتفاقی براش بیفته.
پس فرانکی او را برای آخرین بار بوسید، چمدانش را برداشت، کمی گریه کرد و جانیش را ترک گفت. در مقابل تمام کوشش رئیس پیر هوپی که میخواست مانع رفتن او شود مقاومت کرد و در حالی که اشکهایش را پاک میکرد گفت:
من میدونستم آخرش به اینجا ختم میشه. پس اینطوریه که یک کابوی به دنبال فکر و خیالاتش میره. اگه دختری بود که جانی عاشقش میشد میتونستم مبارزه کنم، از خودم دفاع کنم و در صورت لزوم چشماشم از کاسه در بیارم. اما در برابر یه فکر زیبا از من چه انتظاری دارید؟ نمیشه اونو از بین برد. هرچند بیشتر زخمیش کنید مردا بیشتر به هیجان میان، اینو دیگه همه میدونن. وداع جانی من، وداع. خوشبختی ما نمیتونه زیاد طول بکشه. خوشبختی ما خیلی شناخته شده بود. فرانکی و جانی زیادی با هم خوشبخت بودن و نمیشد اینو به ما بخشید. پس از ما خواستن کمکشون کنیم و نجاتشون بدیم و برامون توضیح دادن که به قدر کفایت اصالت نداریم و به قدر کفایت روشن فکر نیستیم و به قدر کفایت الهام نگرفتیم و به قدر کفایت هم بی غرض نیستیم. پس دست به تلاش بزرگی زدن که این شد نتیجهش. و اینم اعتصاب غذای سربازای ما برای اثبات این که اونا معنویت دارن. وداع جانی من.
جانی زمزمه کنان گفت: اون همیشه کمبود نوعی شکل پذیری ایدئولوژیک داشته. و به این ترتیب کابوی بیچاره میان قالیچه کوچکش وسط سالن مراقبه تنها ماند. کبوترش را به سینه می فشرد و در تفکر عمیقی فرو رفته بود. در جستجوی بهترین راه حل برای پرواز به سوی نجات بشریت بود و مایل بود به ملت به هیجان آمده نشان دهد که تا چه حد یک کابوی مصمم می تواند به دفاع از ارزش‌های معنوی بپردازد. رئیس پیر هوپی در کنار او ماند و روز و شب ناظر بر این وارث پیشگامان بیباک بود که می دانستند قادرن قانون خود را حتی به وحشی‌ترین قبایل سرخپوست‌ها هم تحمیل کنند. به کومانچی‌ها و نواخوها و آپاچی‌ها و سیوها و به جد واقعیشان هوپی که حالا خود را برای یک فکر زیبا به وضع اسفباری منزوی کرده بود. رئیس پیر هوپی نه تنها هیچ احساس رضایتی نمی کرد بلکه حس انتقامش تقلیل پیدا کرده بود. اما نمی توانست مانع از این فکر شود که اگر سازمان ملل در اوایل قرن گذشته وجود داشت می توانست به مقابله با استعمارگران برخیزد و سوار نظام های سیو، آپاچی، نواخو و هوپی همچنان خاک کشور را در می نوردیدند و پوست از سر حریفان بر می کندند و هیچ شهری سایش را روی قاره آمریکا نمی انداخت. هر از گاهی آهی از نهاد بر می کشید و چپقش را به لب می گذاشت. زمزمه کنان گفت:
حالا بیایی ما ادعا کنیم که همه چیز برای خوشبخت بودن داشته ایم. اما نه، باید یک وجدان دنیایی پیدا کرد.
با توجه فراوان مراقب دوستش بود و او را کمتر تنها می گذاشت. در حالی که خود را میان رو اندازی پیچیده بود، وسط سالن مراقبه آبی و ماهوار در کنارش خوابید. پیشگام جوان غرب دور چهار زانو روی قالیچه‌اش نشسته و چشمانش مملو از نوعی آرامش غریب بود. زمزمه کنان گفت:
به قدر کفایت ما رو به باد انتقاد گرفتن و رسوامون کردن. میخوام ثابت کنم اونا قصد بی‌ارزش کردن ما رو دارن. بلاشن فکروی ما قادرن عطیه‌شون رو به بشریت تقدیم کنن.
سرخپوست پیر با تأسف سرش رو تکان داد و با ناله گفت:
هرگز نخواهند گذاشت که سربازان ما در اروپا بمانند. ببین در چه وضعیتی به سوی ما برگشتن؟
یک شب که رئیس بزرگ هوپی خوابیده بود، جانی آرام از جا برخاست، کبوتر را بغل زد، از راهروی خالی که مه آبی رنگی در آن موج میزد گذشت و به زیر زمین رفت. از آنجا از پلکان کوچکی که به اتاق تأسیسات میرفت پایین رفت و در شکافی را که بالای قسمت کنترل بود بلند کرد و وارد لوله های رود مانند آسمان خراش شد. وارد اتصال پیچ در پیچ لوله ها و مجراهای مختلف شد که شریان اصلی سازمان بودند. تا آنجا که در توانش بود خود را به درون آن کشید و همانجا ماند. گمگشته در عشق به آرمانگرایی امید لوله خروج هوا را به سینه‌اش فشرد. تکه های از نان را به دور خودش ریخت، اما کبوتر توجهی به آنها نکرد و آرام در کنارش ماند. چشمهایش را بسته بود و سرش را میان پرهایش فرو کرده بود. کمی از گرسنگی عذاب کشید، اما پشت گرمی که از آرمانش داشت و از اینکه اراده کرده بود زیباترین فکر جهان را از عاقبت غمگینی که تهدیدش می‌کرد نجات دهد، خیلی زود فکر گرسنگی را به هیجان فوق‌العاده‌ای تبدیل کرد و لبخندی از روی لذت سیمای بیچاره‌اش را روشن کرد. همونجا ماند، با این امید که اگر خبر اعتصاب غذایش به گوش همه برسد، تمام ملل جهان به نجات سازمان ملل و امید بزرگ بشریت که در آسمان خراش خیابان 24 روم به آرامی در حال نز بود خواهند آمد. البته باید دانست که او لحظات سختی را می گذرانید. امید به این که در تگزاس مجسمه خواهند برافراشت و نامش در ترانه های کابوی ها که شبها دور آتش جمع می شوند خوانده خواهد شد و زنده می ماند او را مقاوم کرده بود. البته گاهی اوقات هم این فکر کفایت نمی کرد و جرأتش رو به اتمام می رفت. پس به دیوی کرکت و دانیل بون که پیشگامان بزرگی بودند و افق‌های تازه‌ای در تاریخ آمریکا گشوده بودند فکر می کرد. گاهی به فرانکی فکر می کرد و قلبش اندکی فشرده می شد و متاسف بود از اینکه بهتر از اینها تربیت نشده بود تا بتواند در کنارش بماند و به انسانها راه دنیای بهتر را نشان دهد. همه جا در جستجویش بودند، اما 12 روز بعد او را یافتند. مکانیک جوانی که مشغول وارسی ماهانه لوله ها بود، آرمانگرای جوان را با لبخندی بر لبان، در حالی که کبوتر را به سینه‌اش می‌فشرد، در لوله مکنده هوا یافت. به شدت ضعیف شده بود. کبوتر هم نیمه جان کنار او کس کرده بود. با صدای نزار گفت که امیدوار است او را به سالن مراقبه ببرند، جایی که در میان جمعیت مستقبل درمانده و بهت زده باقی ماند.